الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده على جميع نعمه كما يحب ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وسيد البشر أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در محضر قرآن کریم و بهره می بردیم از تفسیر سوره شریفه یاسین، قلب قرآن و ریحانة القرآن. گفتیم که در قرآن کریم برای توصیف و معرفی قرآن از عبارات مختلفی ذکر شده. گاهی میگه قرآن مبین، گاهی میگه قرآن عظیم، و گاهی هم مثل سوره یاسین میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم یاسین و القرآن الحکیم، قرآنی که حکیم هست. در تفسیر حکیم بیاناتی گفته شده که انشاءالله خدمت شما عرض میکنیم. اولا خود حکیم روشن باشه که چیه. این کلمه مشابه حکیم رو ما در زبان خودمون داریم، از همون ماده محکم میاد. شما بعضی از چیزها رو میگید این محکمه، بعضی از چیزها مقابلشه چیه؟ محکم نیست، چیه؟ سسته. سسته. فرض بفرمایید یک تنابی رو در نظر بگیرید که انسان میخواد از این دیوار بالا بره. یک وقت این تناب آفتاب خورده از هم گسیخته است که اگر ازش انسان آویزون بشه احتمال افتادنش زیاده. میگیم تناب سستی است، به این تناب نمیشود اعتماد کرد. یک وقت هست نه، رشته محکمی است، تازه است، به هم پیچیده شده است، قوی هست. میگیم این تناب محکمی است. همینطور که در تناب که محسوس هست مثال زدیم، توی معقولات هم همینطوره. یک وقت یک کسی به شما مشورت میده، میگه شما مثلا پول دارید میخواد سرمایه گذاری کنید، میگه بیا من یک رشته سرمایه گذاری پیشنهاد میکنم، چنین کن چنان کن. خدمت شما عرض شود که این معامله میکنیم، اون معامله میکنیم، این چیزو میخریم، اون چیزو میخریم. خود این مشورت این آدم و توضیح این آدم دو جوره، گاهی محکمه، گاهی سسته. گاهی سسته یعنی این استدلالاتش پایه منطقی محکمی نداره، مبتنی بر تجربیات قوی، مبتنی بر استدلالات برهانی و منطقی نیست. میگن در بازار میگن به حرفای فلانی اعتماد نکن، حرفاش سسته، با تناب فلانی توی چاه نرو. گاهی هست نه، حرفاش پشت سر این حرفا یک منطق قوی است، یک استدلال قوی است، یک تجربه قوی است. سلام علیکم. اینجا میگن حرفش محکمه. من این یکی دو مثال رو زدم که کاملا به ذهنمون بیاد چی میخوایم بگیم. هم محسوس، چیزی که با چشم میبینیم، تناب محکم، دیوار محکم و امثال این. دیوار محکم بهش تکیه کن، هیچ طورش نمیشه. اما اگه این دیوارش مثل این دیوار اتاق است، از این گچای تو خالی است، میگن بهش اعتماد نکن، تکیه نکن، این محسوسشه. معقولش هم عرض کردم، اون مشورتی که برای شما میده مثلا برای سرمایه گذاری گاهی پشت سرش تجربه و استدلال و برهان و منطق نیست، میگن سسته، اعتماد نکن. گاهی پشت سرش یک تجربه طولانی است، یک ادله محکم منطقی است، برهانهای عقلی است، میگن نه به حرفش اعتماد کن، اون محکمه. حالا بیاید به این آیه شریفه برسیم. یک معنای حکیم به معنای محکم و استواره، یاسین و القرآن الحکیم. و القرآن معناش چی بود؟ خود و القرآن، بله، قسم به قرآن. قرآن چی بود معناش، یادتون هست؟ برای اینکه بشه درست بفهمیم میشه خدمت شما از هر کسی که میخواد جواب بده دست بلند کنه که ما بفهمیم، بعد به یک نفر بگیم که مشخص بشه که قرآن دو تا معنا کردیم، چه معنا داشت؟ بفرمایید شما. درسته؟ درست. خب یه قسمت شو کاملا درست گفتین، این قسمت دوم رو کی میتونه تکمیل ترش کنه؟ قرآن معنای دومش از قرآن به معنای به معنای قرین نیست، قرین یعنی همراه، از قرنه به معنای مجموعه، یعنی اینهایی که گفتیم سوره ها، آیات، حروف کنار هم جمع شدن. پس خود لفظ قرآن میشه مجموعه، یعنی چیزایی که کنار هم جمع شدن. تعبیر خواهرمون هم درست بود، شاید در لفظ من آمده گفتم اینها قرین با هم شدن، یعنی اینها کنار هم جمع شدن، ولی خود قرین رو که میگید قرین به یار و همراه و مصاحب گفته میشه. قرآن به معنای قرین نیست، یعنی این سوره ها و آیات و حروف کنار هم جمع شدن به مجموعه اینها که قرین همان و همراه همان میگیم قرآن، یعنی مجموعه. اگه یک کلمه بخواید ترجمهش کنید، قرآن به معنای مجموعه، قرآن به معنای قرائت شده، این دو معنای قرآن. خب یاسین و القرآن، قرآنی که حکیم است. کتاب استواری است، محکم، تعبیر زیبای خود قرآن لا یأتیه الباطل، این کتاب رو چیزی باطل نمی کنه، نه دانشهای قبلی نه دانشهای بعدی. به این حرفی که عرض میکنم دقت کنید، توی کتابهای که بشر تألیف کرده، کتابی که درست باقی مونده باشه و ثابت باقی مونده باشه بسیار کم هست، کتابی که یک زمانی تألیف شده باشه 1000 سال قبل، مثلا 500 سال قبل، الان همش درست باشه. اگر سر و کار داشته باشید با قانون و رشته حقوق، میدونید خب بحث قانون خیلی روش دقت میشه. شاید مثلا مقاله روزنامه رو ما رو کلماتش دقت نکنیم، شاید کتاب که می نویسیم روی کلمات دقیقا دقت نکنیم، اما قانون روی کلمه به کلمش دقت میشه. این واو اینجا واو باشه یا باشه، خدمت شما عرض شود، قبل ذکر بشه، بعد ذکر بشه، نقطه ذکر بشه، ویلگول، خیلی تفاوت میکنه. توی قانون خیلی دقت میشه، اما قانونهای دست نوشته بشر رو دقت کنی مرتب تغییر میکنه. چرا تغییر میکنه؟ چون میفهمن اشتباه، چون میفهمن ناقص نوشته. خیلی نمونه های سادش عرض کنم، قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شد، گفتن اگر رئیس جمهور بمیره شورای به اصطلاح شورای کار رئیس جمهور انجام میده، این شورا رئیس قوه قضاییه و خدمت شما عرض شود که رئیس مجلس و نخست وزیر، اون وقت نخست وزیر بود، این ستا میشن شورای ریاست جمهوری. خیلی چیز ساده است، ببینید میخوام از چیز ساده منتقل بشیم. این قانون تصویب شده بود، قانون اساسی هم هست، خیلی هم با دقت، قانون اساسی یکی از بزرگترین افتخارات ماست، خیلی دقیق بود، ولی به هر حال دست نوشته بشره. خب مردم هم رأی دادن، به اون رأی بالا هم تصویب شد. تو همین سنوات ما چیزی نگذشت که دیگه اینجاشو فکر نکرده بودن که یک دفعه آقای شهید رجایی هم شهید بشه، رئیس قوه قضاییه هم شهید بشه، نخست وزیر هم شهید بشه. یک دفعه میخواستن شورای ریاست جمهوری تشکیل بدن، دیدن فقط یک عضو داره، فقط آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس. دیگه کسی نقص قانونه، باید فکر میکرد، فکر نکرد. یک دفعه با یه خلأ قانونی مواجه شدیم، کار ریاست جمهوری رو به چی انجام بده؟ وقت امام دخالت کردن و یک موقتا یک شورای گذاشتن، الان کار ادامه پیدا کرد، ولی قانونا خلأ داشت. بنده خودم 4 سال توی مجلس بودم و توی قانونگذاری کار کردم. خب رشته حقوقم، رشته تخصصی من فقه و حقوق، توی تمام دنیا به طور منظم و مرتب قانونها بازنگری میشه. یعنی چه؟ یعنی اشتباه کردیم، یعنی نفهمیدیم. بله؟ به روز بودن یعنی چه؟ یعنی چه به روز بودن؟ یعنی معنیش اینه که نفهمیدیم، اینجا رو پیشبینی نکنم. اگه پیشبینی کرده باشید که به روز میشه. ببینید دقیقا همینه، چون نمیدونیم آینده چی میشه. اگر میدونستیم که ممکنه یه روزی هم نخست وزیر شهید بشه، هم رئیس جمهور شهید بشه، هم قوه قضاییه نباشه، فکرشو میکردیم. چون نمیدونستیم تو قانون فکرشو نکردیم، یعنی اشتباه کردیم، یعنی اونجا رو ندیدیم. دقیقا همینه، همه دست نوشته های بشری چون آینده را نمیبینن، چون جهات مختلف را نمیبینن، چون علومشون محدوده، فرداش میافتن به این که اشتباه کردیم، نفهمیدیم. یک وقتی توی عالم هیئت بطلمیوسی، این اگه کسی منکرش میشد در حد کفر بود، همه فکر میکردن همینه. خب بعد معلوم شد که هیئت بطلمیوسی و زمین مثل پوسته پیاز 7 طبقه باشه اینجوری و تمام مرکز زمین باشه، این نیست. خب خدمت شما عرض شود که عوض شد اوضاع. بعضی وقتی همینطور روز به روز و لحظه به لحظه آگاهی ما نسبت به جهان اصلاح میشه، اصلاح میشه، میفهمیم اشتباه کردیم. کسانی که با پزشکی سر و کار دارن چقدر دارو میاد که بعد حذف میشه، ماها سر و کار نداریم، اونه خودشون سر و کار دارن، توجه دارن که این دارو امروز اعلام میشه، فردا با واسطه عوارض جانبی میگن آقا این ممنوعه. چقدر آدم کشته شده بر اثر همین داروها، به عنوان دارو، به عنوان استفاده کردن از بین رفتن، چون جهل انسان هر روز چیزی میفهمه. حالا اینا رو گفتم به این که بگیم که اما این کتاب استوار 1400 ساله، هرچه بشر پیشرفت کرده به عظمت این کتاب بیشتر پی برده، یه موردی درش تناقض اشتباه نتونستن ببینن. یک روزی ما نمیفهمیدیم اینکه کوه‌ها راه میرن یعنی چه، یک روزی ما نمیفهمیدیم اینکه کهکشان‌ها در حال افزایشن که توی قرآن گفته یعنی چه. خیلی از این اسرار و المعصرات که در سوره نبأ براتون عرض کردیم، معصرات رو پرفشار و کمفشار رو توی باران آمدن نمی فهمیدیم یعنی چه. هر چه آمده این کتاب استوارتر شده، ثابتتر شده، کتابون حکیم. هر چه هم بشر رشد کنه و علم و دانش رشد کنه، در مقابل قرآن بیشتر خضوع خواهد کرد. الان کتابایی هست دوستانی که به اصطلاح توی این قصه ها خیلی دوست دارن دنبال کنن، به عنوان معجزات علمی قرآن مراجعه کنید، مثلا چیزهایی که در علوم طبیعی قرآن بیان کرده و بعد بشر بهش میرسه. سایت هایی هست، مثلا این سایت رو حتی سرچ کنید، معجزات علمی قرآن توی اینترنت، سایت های مخصوص همینه، اینا میاد. حالا برگردید به این جمله، کتاب محکمه. همه نوشته های انسانی نسبت به قرآن سسته، یعنی احتمال بطلانش هست، احتمال تجدید نظرش هست. بسیاری از چیزهایی که شما تصور میکنید اینا علم، ما به عنوان علم میخونیم، ولی دقیق که بشید تخصصی که نگاه کنید میبینید فرضیه است. فرضیه است یعنی چه؟ یعنی ممکنه تجربیات بعدی اینا رو تبدیل به نظریه است، بعد میشه فرضیه، بعد باید تبدیل بشه به علم. اینا خیلی هاش در مرحله فرضیه است. فرضه یعنی ما تا حالا اینو میفهمیم، بعد ممکنه چیز دیگه ای بیاد. توی محکمترین چیزهایی که ما تصور میکنیم، اما این کتاب، کتاب حکیمه، یعنی لا یأتیه الباطل، او رو چیزی باطل نمی کنه. لا من خلفی، نه علوم گذشته، و لا من بین یده، نه علوم آینده، بل قرآن حکیم. شاید یک روزی که قرآن رو تفسیر می نوشتن، مثلا شیخ طوسی 1000 سال قبل 10 جلد تفسیر قرآن نوشت، فکر می شد که مثلا دیگه خب خیلی از حرفای قرآن رو گفته تمام شد. اما هر سال 10 تفسیر نوشته می شد. بعضی از تفاسیر تا 100 جلد و بیش از 100 جلد تفسیر نوشتن. هنوز هم کسی مدعی نیست که تمامش کرده. این جمله شهید مطهری رو نمیدونم تا حالا براتون گفتم یا نه، خیلی جمله قابل توجهی است. اولا دقت کنید که این جمله رو شهید مطهری میگه، شخصیت علمی که به عنوان یک فیلسوف برجسته، فقیه برجسته، نویسنده برجسته، کتاب‌ها شاید به 10 زبان ترجمه شده. خب این مرد بزرگ میگه 100 سال دیگه بشر خواهد فهمید علامه طباطبایی در المیزان چی گفته. این از یه آدم کم سوادی بگه، آدم میگه خب این براش، این علامه مطهری میگه، تازه المیزان رو خواهیم فهمید تا برسه به خود قرآن. القرآن الحکیم، پس یک معنای حکیم یعنی محکم و استوار. اون چه که در این قرآن آمده محکم و استوار، گاهی خیلی ساده تصور شده. باز اون مثالی که دیروز عرض کردم در یه مناسبت دیگه، امروز تکرار میکنم از یک جهت دیگه. جنین در شکم مادر چه مراحلی رو میگذرونه تا قبل از این؟ یکی از زیستشناسای خدمه، یکی از پزشکای اروپایی میگه، میگه من در اثر مطالعه کلمات قرآن راجع به جنین به استواری و صداقت این کتاب ایمان آوردم، برای این کتاب قبل از چند دهه قبل، 100 سال قبل نمیدونم، ایشون عدد میگه من الان تو ذهنم نیست، میگه چند دهه قبل هیچ کس از مراحل رشد جنین آگاهی نداشت، امکان دسترسی نبود، تصور حتی مادر نمیفهمه که این چه جور داره تصور. اما قرآن کریم اول رو تشبیه میکنه به علق، علقه. این دانشمند اروپایی میاد، این رو من مقاله این آقا رو روی لپتاپ خودم دارم، یعنی این قابل ارائه اگه کسی بخواد. این میاد میگه که علق که در فارسی، در عربی به زالو گفته میشه، شکل ظاهری جنین در اون روزهای اول کاملا شبیه، خصوصیاتی که بین این دوتا ذکر میکنه چقدر شباهت داره. بعد از علقه مزغه میشه، بعد خدمت شما اصلا همینطور مراحلی رو که قرآن میگه برای جنین، میگه اصلا اینا قابل تصور برای بشر قبلی نبوده، نمیدونسته. این توی جنینش، اون توی فضاش، اون توی خدمت شما اصلا علوم دیگرش، و مهمتر از همش نظام سیاسی و اجتماعی که قرآن بیان میکنه، که امروز دنیا پس از ابطال مکاتب مارکسیستی و کمونیستی و به بن‌بست رسیدن اون تفکر و همچنین به بن‌بست رسیدن نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیستی و مکتب‌های اومانیستی، دنیا دوباره برمیگرده به سمت نظام وحیانی و الهی و قرآنی. ما معتقدیم نهایتش همین. به هر حال کتاب حکیم، یعنی کتاب استواری که باطل شدنی نیست. بعضی از چیزاشو نمیفهمیم، باید رشد کنه علوم انسان تا به این برسه. یک وقتی یکی از خانوما سوال کردن توی همین جلسه بود، توی تفسیر سوره نازعات، گفتن این که قرآن میگه رب المشرقین والمغربین، این یعنی چه؟ اینو قبلا به عنوان اشکال بر قرآن گفتن. خدا گاهی میگه مغرب و مشرق، خب یک مغرب و مشرق هممون میفهمیم. گاهی میگه مغربین و مشرقین، دو مغرب دو مشرق. گاهی میگه مشارق و مغارب. به حضرت به امام، به امام معصوم عرض کرد که آقا این قرآن چجوره، چرا اینجوری دو سه جور حرف میزنه؟ اون رازی رو فرمود که امروز برای ما روشنه، اما اون روز روشن نبود. فرمود یک مشرق و مغرب کلی مشرق و مغربه. خب ما یه مشرق داریم، یک طرف مشرقه، یک طرف مغربه. مشرقین و مغربین اشاره به دو مشرق زمستان و تابستانه که فاصله کاملا دو طرف این فاصله است. مشارق و مغارب اشاره به هر روز طلوع خورشیده، هر روز خورشید از جایی طلوع میکنه غیر از جایی که دیروز طلوع کرده بود. پس به تعداد هر طلوع خورشید یک مشرق داریم، به تعداد هر غروب خورشید یک مغرب داریم. امروز علم نجوم کاملا این رو تثبیت میکنه و ثابت میکنه و ساده است، چیز ثابتی، ولی اون روز به این حقایق دسترسی نبود. اینا مثال کوچکی است که عرض کردیم. هرچه بشر پیشرفت کنه، باز ثبات این، استواری این بیشتر میشه. اون مثال هایاتون باشه، ریسمان، دیوار، حرف. میگه این قرآن ریسمان نیست که پاره میشه. نردبان آسمان است این کلام. این نردبان آسمان است این کلام، هر که زو بالا رود آید به بام، نی به بام چرخ کان اخسر بود، بل به بامی که از فلک برتر بود. حبل الله، اما حبل محکم، ریسمان محکمی است. میشه اعتماد کرده. خب این یه معنای حکیمه. معنای دوم حکیم، حکیم به معنای حاکم هست. اگر برای آقایون مثال بزنیم، شاید بعضی از آقایون ندیده باشن، ولی شما خانم ها احتمالا همه دیدید سنگی رو که به نام محک توی زرگری ها وقتی میخوان بفهمن که این طلا هست یا طلا نیست، اون سنگ محک میزنن، یه ماده هم روش میزنن، بعد میفهمه که این طلا هست یا نیست، یا عیارش چنده. معیار و حاکم و فاصل بین حق و باطل این قرآن است. چقدر زیباست. هر چیزی رو میخوای محک بزنی ببینی درسته یا درست نیست، باطل یا باطل نیست، قرآن. تعجب نکنید ان ائمه علیهم السلام فرمودن حتی روایات ما رو با قرآن بسنجید. اگر روایتی برخلاف قرآن بود، اونو فرموده به نقل شده به دیوار بزنید، ما نمیگیم، از ما نیست. روایت خلاف قرآن از ما نیست. حرفهای خودتون رو با قرآن مقایسه کنید، اگر خلاف قرآن بود باطله، اگر موافق قرآن بود صحیحه. بخت ما رو که سیاه آفریدن، گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه. اینو به قرآن عرضه کنی، قرآن میگه ما بخت سیاسفی نداریم، معلوم شه حرف شما غلطه. دیگه قسمت ما همین بوده، این درست به شو نیست، این با منطق قرآن نمی کنه، پس حرف ما غلطه. نه، من اگر بخوام میتونم خدمت شما عرض شود خودم را عوض کنم، بله این با قرآن میخونه، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. حرفا رو با قرآن بسنجیم. این قرآن حاکم هست، یعنی حکم میکند بین حق و باطل. یک آقایی یه روزی وارد خانه شد، خیلی مضطرب. به خانمش گفت که خانمش گفت چیه، چرا اینطور به هم ریخته ای؟ گفت من سر کارم بودم، اما یه فکری به ذهنم آمد و هی فکر کردم الان به هم ریختم. چیه؟ گفت فکر کردم ما بالاخره میریم جهنم یا میریم بهشت. خب این الان نمیدونیم، این همه زحمت میکشیم، این همه رنج میکشیم، فکر میکنم مسلمانم، فکر میکنم مؤمنم، فکر میکنم درستم، تکلیفم روشن نیست، بالاخره واقعا میرم به جانه، آخرشم به نصف بریم جهنم، این همون خبر. خانم شما میشه یک محبت بکنی، چه کار کنم؟ گفت برو خدمت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یک کلمه بپرس، بگو شوهر ما بهشتیست و جهنمیست، خیال ما رو راحت کن. بسیار خوب، فادر شد مثلا سرش کرد در خدمت فاطمه زهرا سلام الله علیها و عرض کرد خانم شوهر من حسابی به هم ریخته. گاهی آدم روی یک چیزی فکر میکنه و به قول معروف زوم میکنه، وقت اصلا نمیتونه کار کنه، همش تمام ذهن و فکرش مشغول میشه. تا اینجوری شده، یک کلمه شما بگید شوهر من بهشتیست و جهنمیست، تا تکلیف قضیه روشن میشه. اینجور نقل شده، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود برو به شوهرت بگو خودش رو بر قرآن عرضه کن، اگر مطابق قرآن عمل میکنه بدون بهشتی، اگر مطابق قرآن نیست بهشتی نیست. این حدیث شریف چند جهت درسی داره. شاید ما و شما همچنین دغدغه‌ای داشته باشیم. بنا نیست به هیچ کس اطمینان بدن که تو بهشتی یا جهنمی، چون اگر اطمینان داده بشه کمال متوقف میشه. کمال ما در همین دل لرزه هاست. کمال ما در اینه که همیشه بین خوف و رجا باشیم، هم بترسیم هم امید داشته باشیم. هر وقت شما مطمئن شدید که دیگه کار من درسته، همون لحظه سقوط شماست. هر لحظه هم که ناامید شدید که دیگه کار من درست به شو نیست، اونم لحظه سقوط شماست. باید بین خوف و رجا باشید. لذا فاطمه زهرا هم نفرمود که یا جهنمیست یا بهشتیست، نه. بناس خدای متعال سنتش اینه که این پرده آویخته باشه تا اون روزی که به قول بابا طاهر عریان پرده برافتد ببینیم در چه کاریم همه. یوم تبل السرایر. این یک درس این روایت که حالا ما به اینش کار نداریم، به این جنبه اشکال داشتم که خیلی زیبا فرمود به قرآن خودت عرضه کن ببین قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزکاة فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن. همه اینا رو ببین هست یا نیست، اگه هست بهش، اگه نیست یعنی. قرآن حاکمه، فاصله، نسبت به انسانها قضاوت میکند، نسبت به حقایق عالم قضاوت میکند، نسبت به حتی به حدیث و روایات قضاوت میکند، حاکم هست. معنای سوم که دیگه بس باشه از این معانی حکیم، بریم سراغ بحث بعدی. قرآن حکیم یعنی قرآنی که از جانب شخص حکیم نازل شده. مثال رو چاره‌ای نداریم، مثال‌های عادی بزنیم. شما میگید شاهنامه فردوسی، یعنی چه؟ یعنی شاهنامه‌ای که فردوسی نوشته بوده. شما میگید گلستان سعدی، یعنی گلستانی که سعدی نوشته است و امثال اینا. اینجا میگیم قرآن حکیم، یعنی قرآنی که خدای حکیم آن رو نازل کرده. فرق این با اون دو تا نظریه چی شد؟ در اون دو تا نظریه حکیم وصف خود قرآنه، در این نظریه حکیم وصف صاحب قرآنه، نازل کننده قرآنه. قرآنی که نازل کننده او حکیم هست. خب سه احتمالو بگذاریم، یاسین و القرآن الحکیم. این که ما احتمالات مختلف رو میگیم و یک احساس میکنید و توجه دارید که هر کدومش در عین حال که یک احتمال یک درس هم برای ما هست. تو همین سه احتمالی که عرض کردیم، قرآن حکیم، قرآنی که استواره، یک بحث خوب داشت، بحث زیبایی داشت، بحث قرآنی که حاکمه، عرض کردن همه امور و احکام و نظریات بر قرآن، درس این بحث قرآنی که از جانب خدای حکیم هست، خدایی که این وصف خدای متعاله که یکی از اسماء خداوند متعال حکیم هست. من حالا وارد این توضیح بیشترش نمیشم، انشاءالله اگر خدا توفیق داد توی بحث صبحمون که اسماء الله رو بحث میکنیم، تفسیر دعای شریف جوشن کبیر، به حکیم اگر رسیدیم توضیح خواهیم داد. خدا حکیم، نه مثل حکیم خانه ما. حکیم خانه شما از طریق اینترنت میتونید گوش کنید، اگر نمیتونید بیار میگذارن و نظرم میگذارن به سایت مسجد، از اون طریق میتونید گوش کنید. بله صبح مشکل انصافا برای بعضی ها آمدنش، ولی اگر حال و فرصتش باشه فرصت بسیار خوب. مثلا ما صحبت صبح ما یک رو بیشتر طول نمیکشه، یعنی به خاطر رعایت حال مردم. و الا دعای جوشن کبیر میخواد یک جلسه یکی دو ساعته ای باشه لااقل، و یک سال هم طول بکشه که آدم بشه این هزار اسم را، یک سال دو سال طول بکشه. اونم در حد فهم بنده، که فهم اندک بنده. و الا اگر شخصیت های بزرگی مثل شیخ طوسی و امثال ذالک میخواستن بگن که اینا 10 سال باید منشستن و این رو تفسیر میکردن. ظهر که خدمت شما اصلا نه، ما منبری که دعوت میکنیم به لحاظ این که مهمانن و یک ماه اینجا هستن باید نهایت استفاده بشه، جلسات اصلی رو من خودم عمدن کنار میکشم که از وجود این بزرگان استفاده بشه. و صبح هم که من تقبل کردم که من صحبت کنم، به خاطر اینکه کمترین جمعیت رو داره، شاید دیگران حالا حوصله‌اش رو نداشته باشن، خودم صحبت میکنم که مردم بهره ببرن. بنا داریم مهمانی که میاد نهایت استفاده بشه. به هر حال حکیم رو، حکیم خانم از دست ما ناراحت نشه. حکیم یعنی کسی که کارش به جاست. یک معنای حکیم اینه. عرض کردم حالا نمیخوام تفصیل بدم، فقط دقت کنید که اگر همین رو فهمیدیم و یقین کردیم، تو زندگی شخصی خود ما چقدر تأثیر داره. تمام این عالم را خدای حکیم تدبیر میکنه، یعنی شنه همش به جاست. به تعبیر زیبای اون بنده خدا، ابروی کجد راست بودی کج بودی. ابروی شما رو کج گذاشتن، اگه این راست بود کج بود، الان که کجه راسته. نه ابرو، همه عالم همین. به این جا که رسید اگر همینه بفهمیم، کل عالم راضی میشیم، همه چیزش طبق حکمت. البته ما وظیفه ای داریم، وظیفه منو باید انجام بدیم، اما هر چی هست خدا خوب، به قول ما آقایی در تعبیر فارسی میگیم خدا سر جای خوبی نشسته، بلده چجور اداره کنه. این آدم با عمق جانش بفهم، حالا اینجا معطل نشیم. والقرآن الحکیم، خدای حکیم. خب قسم به قرآن حکیم، سوال، برای کی قسم میخوره خدا؟ اگر برای مسلمین قسم میخوره که فرض اینه که مسلمان خدای متعال رو پذیرفته دیگه، قسم نمیخوره. اگر برای کفار قسم میخوره، خب به قرآن قسم خوردن که به درد نمیخوره. قرآن، کفار که قرآن رو قبول ندارن که شما قسم بخوری، چرا قسم میخوره؟ خوب دقت کنید، قسم های قرآن برای این نیست که مثل قسم های ما باشه که بباوراند به طرف، نه، شاید برای این نباشه. قسم خوردن قرآن و قسم های قرآن برای مقسمون له نیست، برای مقسمون به هست. اینه دقت کنید، ما یک قسم داریم، یه مقسمون به یه مقسمون له. شما میگید قسم به جان فرزندم که الان روز است. این جمله شما سه تیکه میشه. قسم اولش کلمه قسم آوردی، دوم به جان فرزندم، این مقسمون به میشه. الان روز هست میشه مقسمون لعجله. شما برای این که باور کنن الان روزه، به جان فرزندتون قسم میخوری. ما ها قسمامون اینجوریه. قرآن نه، برای مقسمون لعجله شاید نباشه، برای مقسمون به شاید عرض میکنم یک احتماله، میخواد اون مقسمون به رو به شما معرفی کنه که عظمت داره، متوجه با. یه وقتی یک کسی نشسته پیش شما، اون طرف نمیشناسید، نمیشناسه این چه کاره شما، میگید به جان ایشون قسم که عزیزتر از این در عالم ندارم، به جان این قسم که چنین. اون طرف چی میفهمه؟ میگه این آقا یا این خانم رو که نمیشناسه چه کاره شما، اما میفهمه که این خیلی برای شما مهمه که دارید به جانش قسم. خدا میخواد بفهمونه که این چیزا برای من مهمه. و القرآن الحکیم، قسم به قرآن، این کتاب رو ساده نگیرید، این یه کتاب عادی نیست. گاهی به حقایق عالم قسم میخوره که ما رو توجه بده، اهمیتش توجه کنیم. و العصر، قسم به عصر، زمان رو ساده نگیرید. زمان تمام نعمتهای شما توی زمان واقع میشه. این از دست بدید، همه نعمت ها رو از دست بدید. دیدید جوانی چجور گذشت، کودکی چجور گذشت، اول و دوم ماه مبارک رمضان گذشت. و العصر، برای این توجه دادن به زمان. و شمس و ضحاها، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، قسم به مکه، قسم به تویی که در مکه هستی، و امثال ذلک. پس جواب روشن شد، خدا برای چی به قرآن قسم میخوره؟ یک جهتش ممکنه این باشه که ما رو به عظمت قرآن توجه میده. آدم به چیزهای پست و بی ارزش قسم نمیخوره. قسم به لنگه کفشم، قسم به لنگ جورابم، کسی میخوره اگه بخوره مسخره میکنه، نخنده میکنه، این که معنا نداره. لنگ کفش و لنگ جوراب به کسی، به جان خودم. خب شما از جانتون چیز عزیزتر نداره؟ به جان خودم، به جان فرزندم. قرآن، خدا که قسم میخوره، میخواد بگه یعنی این پیش من خیلی مهمه. والقرآن الحکیم، قسم و سوگند این قرآن حکیم. خب که چی؟ انک لمن المرسلین، ای پیامبر تو جزء مرسلین هستی. خب این قسمت رو پاکش کنیم، بریم سراغ این آیه دیگه اگر فرصت باشه، که ظاهرن هم بعیده که برسیم. فرستاده شدگان هستی، انک لمن المرسلین، تو فرستاده هستی. از جانب خودت حرف نمیزنی، بلکه فرستاده از جانب ما هستی. تشبیه زیبایی داره مولوی راجع به پیامبران. این تشبیه تشبیه زیبا و آموزنده و درس آموزی است. میگه دو دهان داریم گویا همچو نی. این نی رو که می نوازن که دقت کردید دو سوراخ داره، یه طرف این طرف نی، یه طرف اون طرف. توی خود نی صدا هست؟ نه، توی خود نی هیچ صدایی نیست. دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهان در لبهای وی. یک دهان گویا شده سوی شما، آیوهویی در فکنده در سما. خیلی تشبیه تشبیه قشنگی است. این بله، این نی این یه طرف سوراخ در دهان نایزنه، یک طرفش به طرف گوش شماست. خود نی صدایی داره؟ نه، هرچه هست اون نفس نایی. خب باید از آن شده باشه، من نمیدونم چرا بلنگو رو قطع نکردم، بمونه برای بعد توضیح انک لمن المرسلین. از همه شما التماس دعا داریم، از دعای خیر فراموش نکنیم. بله، از همه شما التماس دعا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.